بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این اشکالی را که مرحوم آیا آخون قدس سره به ابو هاشم و اتباعش می کنند که خروج نمی تواند هم مأمور و به باشد و هم منهی یا ان، برای اینکه اینجا دو عنوان وجود نداره و اگر ما قائل به جواز اجتماع هم بشویم در جایی است که دو عنوان وجود داشته باشد، اما اینجا خروج به عنوان هم مأمور به و هم به عنوان منهی عنه، و این ممتنع است. عرض کردیم که مسئله اینطور نیست، اینجا هم دو عنوان وجود داره، یک عنوان مأمور به و ینطبق علی الخروج، و یک عنوان هم منهی عنه، اون هم ینطبق علی الخروج که ملاحظه فرمودید. لکن اشکال مهم به مسئله ابو هاشم و اتباعش اینه که اگر نظرتون باشه ما در یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی که بعضی ها قائل شده بودند به این که در محل نزاع قید مندوه اعتبار دارد، یعنی محل نزاع جایی است که این مکلف بتواند هم در دار قصبی نماز بخوانه و هم در غیر دار قصبی نماز بخواند. اونجا صحبت از این شد که قید مندوه در اون حیث مورد بحث ما هیچ گونه دخالتی نداره، برای اینکه حیث بحث ما در رابطه با خود امر و نهیه، نه در رابطه با مکلف و به و منهی یا ان. لکن در عین حال گفتیم اگر یک جایی بخواهد مسئله اجتماع امر و نهی پیاده بشه و عینیت پیدا بکند و سوق را پیدا بکنه، و حتما باید قید مندوه وجود داشته باشه. به عبارت دیگر قید مندوه در حیث محل بحث دخالت نداشت، ولی در پیاده شدن و عینیت پیدا کردن و تحقق امر و نهی خارجن، اونجا مسلم باید قید مندوه وجود داشته باشه، کما اینکه شرایط دیگری هم که در تکلیف اعتبار داره اونها هم باید وجود داشته باشه. روی این بحثی که مفصل ذکر کردیم، اینجا به ابو هاشم و اتباع ابو هاشم این اشکال رو میکنیم که شما میخواهید بگویید که خارجن این خروج هم مأمور بهه و هم منهی عنه، در حالی که اینجا قید مندوهه برای مکلف وجود نداره، مکلفی که وارد خانه قصبی شده. درسته که این ورودش به سوء الاختیار بوده و استحقاق عقوبت بر این ورود مترتبه، ولی الان که وارد شد دیگه هیچ راهی برای او باقی نیست جز خروج از دار قصبی، مثل اون کسی که مجبوره که در دار قصبی نماز بخواند. و لا یکون یمکن له ان یصلی فی غیر الدار المقصوبه، اونجا نمیتواند مسئله اجتماع امر و نهی پیاده بشه، پیاده شدنش محل عرض می شود منع، و الا در اصل بحث و در جهت اولی بحث گفتیم قید مندوه وجود نداره و اعتبار ندارد. ما همونطوری که سایر شرایط تکلیف در پیاده شدن تکلیف معتبره، مسئله وجود مندوه هم یکی از اون مسائله. پس در حقیقت چیزی که ما نحن فیه رو از مسئله صلات در دار قصبی جدا می کند از نظر پیاده شدن حکم، همین است که در صلات در دار قصبی به علت وجود شرایط که از جمله اونها وجود مندوه است، هیچ مانعی نداره که کسی صلات در دار قصبی را بالفعل هم مأمور به و هم منهی عنه بدانه. اما خروج از دار قصبی چون مندوهی برای او وجود نداره، نمی شود به او هم بگویند اخرج هم بگویند لا تخرج، این امکان نداره. مثل همون صلات در دار قصبی، اگر مندوه برای او وجود نداشته باشه امکان ندارد که اجتماع پیاده بشه و عینیت پیدا بکنه و در خارج تحقق پیدا بکنه. منتها در صلات در دار قصبی خب دو صورت میشد فرض بکنی، قد یکون و مندوحه و قد لا یکون و مندوحه. اما در خروج از دار قصبی دیگه دو صورت نمی شود تصویر کرد، هیچگاه مندوحهی وجود نداره. خب اگر خارج نشود از دار قصبی پس چه کند؟ یک محذور بالاتر و مشکل بالاتری به وجود می آید. لذا اگر ما از اون مبانی ثلاثه خودمون صرف نظر بکنیم که هی فراموش نکنید این حرف هایی که ما میزنیم اینها با گذشتن از اون مبانی ثلاثه است، یعنی امر به شیء را مقتضی نهی از ضد و بالعکس بدانیم و مقدمه واجب رو واجب بدانیم و خطابات عامه رو منحل به خطابات شخصی بدانیم، در درجه اول گفتیم قول ابو هاشم رو باید اختیار کرد، لکن قول ابو هاشم چون با این اشکال مواجهه، گرچه اشکال مرحوم آقای آخوند به او وارد نیست، لذا از این هم باید ما صرف نظر بکنیم. اون وقت چه قولی بعد از این قول با گذشته از اون مبانی ثلاثه ما رجحان پیدا می کند؟ او عبارت از این قوله که ما بگوییم که الخروج یکون و مامورن به لکن یجری علیه حکم المعصیه، بدون اینکه نهی فعلی و نهی منجزی به او تعلق گرفته باشد، روی همون مسئله نبودن مندوهه نمی شود نهی به او تعلق بگیرد، اما اثر نهی که استحقاق عقوبت و جریان حکم معصیت بر او از یک طرف و مأمور به بودن به عنوان مقدمت الواجب از طرف دیگر در باره او هست، و این ظاهرا قولی است که مرحوم صاحب فصول این قول رو اختیار کرده اند که یکون و مأمورم به و یجری علیه حکم المعصیه، جمع کردن بین امر و استحقاق عقوبت بر مخالفت نهی بدون اینکه بالفعل نهی در کار باشه و تنجز داشته باشد، یعنی فعلیت. آخرین مطلبی که ما در اینجا در این رابطه بحث می کنیم انشاءالله و دیگه بحث اجتماع امر و نهی رو خاتمه می دهیم، این مطلبه که مرحوم آیا آخوند در کفایه اشاره کرده اند لکن مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دنبال کردند این مسئله را، و اون این است که درست دقت بفرمایید، مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند که یک قاعده‌ای هست در حقیقت در فلسفه مورد بحث و مورد قبول واقع شده، و اون قاعده اینه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، اگر یک چیزی با اراده و اختیار انسان چهره امتناع پیدا کرد، این امتناعی که نشأت گرفته از اختیاره، این در حقیقت امتناع نیست، این منافات با اختیار نداره، گرچه امتناعه اما چون ریشه اش یک مسئله ارادی و اختیاریه، چنین امتناعی منافات با اختیار نداره. بعد مرحوم محقق نائینی می فرمایند که ما اینجا این خروج از دار قصبی، این رو یک وقت موضوع برای این قاعده و صغرای برای این قاعده می دانیم، یک وقت میگیم ما نحن فیه صغرای برای این قاعده نیست، و علت این که صغرای این قاعده نیست این است که در این قاعده یک خصوصیاتی دخالت داره و معتبره که اون خصوصیات با ما نحن فیه منطبق نیست. می‌فرمایند اگر ما خروج از دار قصبی را از مصادیق این قاعده بدانیم، لازمه این حرف این است که ما نظریه مرحوم آی آخون قدس سره رو در باب خروج از دار قصبی قائل بشویم. نظریه ایشون چیه؟ نظریه ایشون این است که خروج از دار قصبی فقط حکم المعصیه برش تردد پیدا میکنه، حکم المعصیه نهی فعلی نداره، نهی به واسطه حدوث اضطرار ساقط شده، اما اثر نهی که عبارت از استحقاق عقوبت بر مخالفت، او به قوت خودش باقیه و امری هم در کار نیست، فقط یجری علیه حکم المعصیه. و اگر مرحوم محقق نائینی می فرماید و اگر ما آمدیم و گفتیم که ما نحن فیه صغرای این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نیست، اگر فرضاً این حرف رو زدیم، لازمش این است که ما در این مسئله خروج همون نظریه شیخ بزرگوار انصاری را اتخاذ کنیم که نظریه ایشون اینه که الخروج عن الدار المقصوبه مأمور به لیس الا، فقط مأمور به، هیچ حکم دیگری برش ترتب نداره. بعد می‌فرماید که ما همین راه مرحوم شیخ انصاری را دنبال می‌کنیم، و معتقدیم که خروج از دار قصبی مصداق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نیست. حالا چرا مصداق نیست؟ ادله ای رو برای عدم مصداقیت ذکر می کنند که مهمش عبارت از دو تا دلیله. یک دلیلشون اینه، می فرماید قاعده الامتناع و بالاختیار اولین عنوانی که در این قاعده اخذ شده امتناعه. بعد حالا دنبالش میگه که امتناع اگر به سبب اختیار شد این رو موضوع قرار میده برای لا ینافی الاختیار، لکن اصل عنوان امتناع باید محفوظ باشه تا بریم سراغ وصف بعدی و حکمی را که بر این مترتب می کند. ایشون میگه خود این عنوان امتناع در ما نحن فیه وجود نداره. چرا؟ برای اینکه این کسی که وارد خانه قصبی می شود این طور نیست که چاره‌ای جز خروج نداشته باشه، نه، این بین دو راه مخیره از نظر عمل و از نظر اراده و اختیار. یک راه این که مسئله خروج رو انتخاب بکنه و راه دیگر این که مسئله بقاء در دار قصبی را انتخاب بکند. این طور نیست که حالت امتناع در کار باشه. چه امتناعی؟ یجوز، یعنی یجوز و از نظر اختیار و اراده یجوز له ان یخرج و یجوز له ان یبقا. کسی که هم میتواند خارج بشود و هم میتواند باقی بماند، چه امتناعی در کار هست که ما حالا بیاییم بگیم الامتناع اذا کان به سبب الاختیار فهو لا ینافی الاختیار. اول امتناعشو درست بکنیم بعد بریم سراغ وصف امتناع و حکمی که مترتبه بر امتناعه. نه، اینجا هیچ گونه امتناعی نیست، این یجوز، یعنی یجوزوی تکوینی، یجوز له ان یرید الخروج و یجوز له ان یرید البقا. و کیف یکون هناک امتناعون، امتناع که به معنای نهی نیست، به معنای مقابل اختیار. بحث فلسفیه، نه اینکه بحث فقهی باشه که ما امتناعشو طور دیگری معنا بکنیم. بعد می‌فرماید و ثانیاً، حالا فرض کنیم از این اشکال اولم ما صرف نظر بکنیم، این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاش اونجاییست که خود عقل در این رابطه یک نظر خاصی نداشته باشه، و الا اگر ما موردی داشته باشیم که عقل روی ملاکی که در دستشه یک نظر خاص و یک حکم خاصی داره، اینجا دیگه جای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نیست و در ما نحن فیه مسئله اینطوره. برای اینکه این کسی که وارد خانه قصبی میشه و امره دائران بین الخروج والبقاء، اینجا خود عقل حکم میکنه به این که خروج را انتخاب بکن، برای اینکه خروج اقل و محذورن است نسبت به بقا. هرچه انسان از دار قصبی زودتر خارج بشه، این محذورش در مقایسه با بقا کمتر خواهد بود. لذا خود عقل در مقایسه خروج و بقا خودش میاد خروج را متعین میکند، لأنه اقل و محذورن. و در مواردی که عقل خودش حکمی داشته باشه، دیگه جا برای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نیست. لذاست که ایشون می‌فرماید ما همون نظریه شیخ انصاری قدس سره رو انتخاب می‌کنیم و می‌گیم ما نحن فیه صغرای این قاعده نیست و در نتیجه خروج از دار قصبی مأمور به است لیس الا، و حتی حکم معصیت هم برش جریان پیدا نمی کنه و استحقاق عقوبتی هم در رابطه با خروج وجود نداره، ولو اینکه در رابطه با دخول هم نهی فعلی هست و هم استحقاق عقوبت بر مخالفت. این بیان رو ایشون دارند و عجیب این است که ایشون حتی ظاهرن در کلام مرحوم محقق خراسانی یک دقت بیشتری نفرمودند، و اگر دقت می‌فرمودند باید بفرمایند که اصلاً این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار یک قاعده است که به ما و بحث ما سر سوزنی ارتباط نداره و بی خود اصلاً ذکری از این قاعده در بحث ما به میان آمده، و این متوقف بر این است که ببینیم که این قاعده در کجا ذکر شده، در مقابل چه حرفی ذکر شده، برای ابطال چه نظریه‌ای ذکر شده. این قاعده قاعده است که در مقابل اشاعره ذکر شده که اشاعره معتقدند که این افعالی را خوب دقت بفرمایید، این افعالی را که ما به عنوان فعل ارادی انسان مطرح می کنیم، از نشستن، برخاستن، حرکت کردن، خوردن، آشامیدن و امثال ذلک، اینها معتقدند که اینها فعل ارادی نیستند. چرا؟ برای چه اینها ارادی نیستند؟ گفتند برای خاطر اینکه خود فلاسفه دوتا قاعده پیششون مسلمه. یک قاعده این است که اشیعو ما لم یجب لم یوجد، شیء اول باید واجب الوجود بشه بعد به دنبال او وجود پیدا بکنه، و در ناحیه عدم اشیء ما لم یمتنع لا یکون معدوما یا لم ینعدم، اول باید شیء ممتنع الوجود بشه تا به دنبال اون ممتنع الوجود شدن چهره وجود را نبیند و لباس وجود را نپوشد. پس در حقیقت کأنه فلاسفه میگویند که هر وجودی مسبوق به وجوب وجوده و هر عدمی مسبوق به امتناع عدمه. خب اگر وجود مسبوق به وجوب وجود شد، پس ارادی بودن دیگه چه معنا داره؟ اگر عدم مسبوق به امتناع وجود شد، دیگه ارادی بودن عدم چه معنا داره؟ نمیتوانید بگویید که قیام وجودن و عدمن به اراده منه، قعود وجودن و عدمن به اراده منه. نه، وجود قیام مستند به وجوب وجود قیامه و عدم قیام مستند به امتناع وجود قیامه. لذا اشاعره میگویند که با توجه به این دو قاعده ما میفهمیم که فعل ارادی ما نداریم. اینطور نیست که وجود و عدم استناد به اراده من و شما داشته باشه، بلکه استناد به وجوب و یا استناد به امتناع داره. اینا یک همچه استدلالی کرده اند. اون وقت در مقابل اینها و برای پاسخ به این سوء استفاده و یا عدم درکی که اشاعره از این دو قاعده داشتند، آمدن گفتن که بابا این که میگیم اشیء ما لم یجب لم یوجد، این یجب که مقصود واجب الوجود به ذات که نیست، مقصود واجب الوجود بالغیره. غیرش عبارت از چیه؟ غیرش عبارت از علت تامشه. یعنی شیء تا علت تامش تحقق پیدا نکنه و وجوب وجود از ناحیه علت تام پیدا نکنه، ممکن نیست که موجود بشود. خب علت تامه چیه؟ علت تامه در افعال ارادی آخرین جزء و مکمل علت تامه عبارت از اراده انسانه. ممکنه یک شیئی همه مقدماتش جور بشه لکن انسان اراده نکند تحقق اون شیء را. در حقیقت اراده این جزء اخیر علت تام است و داخل در اون غیری است که وجوب وجود بل غیر حاصل می شود. اینکه شما میگید الشیء ما لم یجب لم یوجد، عرض کردم که واجب الوجود به ذات که معنا نداره، یعنی واجب الوجود بالغیر. خب اون غیر کدامه؟ اون غیر علت تامه است. علت تامه چیه؟ جزء اخیر علت تامه اراده انسانه. ممکنه همه مقدمات وجودی یک شیء ارادی تحقق پیدا بکنه لکن به علت عدم اراده اون شیء در خارج وجود پیدا نکنه. پس در حقیقت در مقابل اشاعره در رابطه با این تیکه اینجوری میگن، میگن الایجاب و بالاختیار لا ینافی الاختیار. ایجابی که اختیار در اون ایجاب نقش داره، ایجاب به غیری که اراده به عنوان جزء مکمل اون علت تام نقش داره، آیا این ایجاب منافاتی با ارادیت داره؟ منافات با اختیاریت داره. و در اون طرفش میگویند اگر شیئی علت تامش وجود پیدا نکنه ممتنعه که موجود بشه، لکن این امتناعش که مثل امتناع شریک الباری نیست که امتناع به ذات باشه، این امتناع امتناع بالغیره. یعنی اگر علت تامه که عبارت از غیره وجود پیدا نکنه ممتنع این شیء وجود پیدا بکند. خب یک جزء مکمل علت تامه عبارت از اراده است. معناش این است که اگر اراده که جزء اخیر علت تامه است وجود پیدا نکنه اون شیء ارادی وجود پیدا نمی کنه. پس در مقابل اشاعره که به قاعده الشیء ما لم یمتنع لم یوجد برای نفی مدخلیت اراده در افعال انسان و به عبارت دیگر برای نفی فعل ارادی انسان تمسک کردن، اینها در مقابلشون گفتن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. امتناعی که به این جهت باشه که اراده که جزء اخیر علت تحقق پیدا نکرده و روی اون جهت معلول محقق نشده، چنین امتناع بالغیری نه تنها منافات با اختیار نداره، بلکه این معید اختیار و دلیل بر اختیاره. لذا این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اصلا ربطی به مسئله ما نحن فیه نداره. و مرحومای آخوند هم در عبارت کوتاه خودشون اشاره اجمالی به این نکته فرمودند که این قاعده به ما ارتباط نداره و در رابطه با مسئله دیگری مطرحه. و عجیب این است که چرا مرحوم محقق نائینی در این جهت دقت نفرمودن، هی رفتن سراغ این که کلمه الامتناع آیا ما نحن فیه رو میگیره یا نه. مورد این قاعده اونجاییست که عقل حکمی نداشته باشه، در حالی که این قاعده سر سوزنی به بحث ما و به ما نحن فیه ارتباط ندارد. فنقد همین جمیع ما ذکرنا، این که اونی که مختار ما شد در مسئله خروج از دار قصبی، این است که او منهی یا انهه به نهی فعلی منجز مشمول خطاب عام و لیس به مامور به. اونی که ما اول اختیار کردیم این بود و بر فرض گذشتن از مبانی خودمون باید بگوییم که مامور به و یجری علیه حکم المعصیه. آزا هم تمام کلام در این بحث و هم تمام کلام در مسئله اجتماع امر و نهی. انشاءالله فردا مسئله نهی در عبادات رو شروع می کنیم.